ساعت 17 در ایران است. پروانه وحید منش هستم. همراهتان خواهم بود در این بخش خبری. ترکیه میگوید مذاکرات صلح سوریه همزمان با ادامه حملات نیروهای بشار اسد و روسیه بی‌معناست. روسیه میگوید هیچگاه ترکیه را به دلیل آنچه حمایت از تروریست ها نامید نمیبخشد. و یک نماینده مجلس نمایندگان آمریکا خواستار توضیح جان کری در مورد چگونگی آزادی زندانیان آمریکایی در ایران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت مذاکرات صلح سوریه در ژنو در شرایطی که نیروهای بشار اسد و روسیه به حملات خود ادامه می‌دهند بی‌معنا خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه استفان دیمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل متحد پس از حملات ارتش سوریه و نیروهای هوایی روسیه در شمال شهر حلب مذاکرات صلح را به مدت 3 هفته به تعویق انداخت. مذاکرات ژنو نخستین تلاش در 2 سال اخیر برای پایان جنگ داخلی در سوریه از طریق گفتگوست. رئیس جمهوری ترکیه با زیر سوال بردن نقش مسکو در کمک به برقراری صلح در سوریه افزود روسیه به کشتن مردم در سوریه ادامه می‌دهد. پیش از این روسیه نیز ترکیه را به آنچه حمایت از تروریسم نامیده متهم کرده است. آنکارا که از حامیان اصلی مخالفان رئیس جمهوری سوریه است، پیشتر خواستار برکناری بشار اسد از قدرت شده بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که مسکو هیچگاه دولت ترکیه را به دلیل آنچه کمک به تروریست ها نامید نخواهد بخشید، اما موضع دوستانه خود در قبال مردم ترکیه را حفظ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لاوروف که با مجله لایمز چاپ ایتالیا گفتگو کرده است، همچنین دولت ترکیه را به آنچه معاونت در جرم نامید متهم کرد. به اشاره وزیر خارجه روسیه به سرنگونی یک هواپیمای نظامی این کشور از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه بود. آنکارا میگوید این هواپیما وارد حریم هوایی ترکیه شده بود، اما مسکو با رد این اتهام میگوید هواپیمای نظامیش بر فراز خاک سوریه هدف قرار گرفته است. روسیه از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است. رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه از وزیر امور خارجه آن کشور خواست در مورد مذاکرات بر سر آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و همزمان شدن آزادی آنها با پرداخت 1,700,000,000 دلار به تهران توضیح دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز این نماینده در نامه‌ای به جان کری نوشت همزمانی پرداخت این مبلغ به ایران و آزادی زندانیان این نگرانی را برای برخی ایجاد می کند که به گفته او به تهران باج داده شده است. مبلغ قرارداد مورد اشاره آقای رویس که مربوط به قبل از انقلاب بهمن 57 بود 400,000,000 دلار بود که دولت آمریکا گفته 1,300,000,000 دلار سود ناشی از دیرکرد به آن اضافه شده است. پیش از این وزیران امور خارجه ایران و آمریکا گفته بودند همزمانی آزادی گروهی از زندانیان در ایران و آمریکا و اجرای شدن برجام اتفاقی است. یک دادگاه در ترکیه روز چهارشنبه اتهام‌های وارد شده از سوی دادستانی این کشور علیه یک استاد دانشگاه آنکارا را رد و او را تبرئه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دادستانی ترکیه رساد باریس اونلو را به تبلیغات تروریستی و ستایش جرم و مجرم متهم کرده بود. این استاد دانشگاه در آزمون پایانی درس سیاست ترکیه و نهادها از دانشجویان خود خواسته بود که 2 متن منتشر شده از عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه را با هم مقایسه کند. آقای اوجالان از سال 1999 میلادی تا کنون در 2 دوره محکومیت خود را در زندانی در نزدیکی استانبول می‌گذراند. او از سوی دادگاهی در ترکیه به حبس ابد محکوم شده است. در اینجا میرسیم به برنامه در ساعت 5 عصر با کامبیز حسینی، محصولی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.
در هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران به مرحمت و میمنت و شادمانی و بخور بخور و تلاش برای نجات از ورشکستگی گروهی از کارخانه نجات فرنگی از بدهی و جیب خالی و من حالا تو حالا کی تا حالای فرانسوی یه چیزی حدود 118 فروند هواپیمای ایرباس حدود چرا؟ همون 118 فروند هواپیمای ایرباس به ارزش مجموعاً 25 میلیارد دلار از فرانسه خرید. دفعه آخری که ایرباس اومد ایران خالی نیومد، یکی را آورد که هیچ احساسی نسبت به ایران نداشت و انقلاب اسلامی کرد و به مملکت. امید که این دفعه این ایرباس‌های فرانسوی خالی خالی میان ایران، وگرنه 118 بار میشه به مملکت. سلام، من کامبیز حسینی، این برنامه محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما 20 تا 25 دقیقه آینده 50 است گوش میکنید. ملت در ساعت 50 است 25 چی گفتم 25 درست گفتم؟
اینها مجرم و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم. من جان ناقابل دارم، جسم ناقصی دارم.
با نرم نان، با نرم نان حیوانکی درست کردم، یک موش تورکی. سر پای سومش بودم که اچهی پا گذاشت به دو، در رفت که رفت در امان شب. خامنه‌ای هفته پیش گفت باید در شورای عالی امنیت ملی تفکر خالص حزب‌اللهی حاکم باشه.
حزب‌اللهی؟
بله.
خالص؟
بله.
خالص حزب‌اللهی؟
آدم بی سیاست.
کی؟
همین.
همین کی؟
خامنه‌ای.
چرا؟
محض اراده.
ای بابا، حزب‌اللهی خالص کجا بود؟
خود سر حزب‌اللهی.
ها والا.
ها والا.
بریم تو کار اجرا.
معنا ندارد، اجرا همه جا به عهده رئیس جمهور باشد. رئیس قوه قضاییه ایران آقای لاریجانی هفته پیش اینو گفته.
کدوم یکی از این برارای لاریجانی حرف زده؟
لاریجانی بزرگه.
این برارا پشت هم خوب دارن.
شما به روابط خانوادگی مردم چیکار داری آقا جان؟ ها
شما دیگه خیلی آمریکا زندگی کردی انگار.
چرا باز ما رو گذاشتی رفت پشت گاد؟
مملکت خانوادگی داره اداره میشه، شما بی خبری. کامبیز حسینی،
داستان خب چی؟ داستان چیه حالا؟
داستان یکی آقای لاریجانی گیر کق و حسن آقا مده فکر میکنه مملکت صاحب نداره.
داره؟
نه والا.
کجا گفته حالا اینا؟
تلویزیون.
تلویزیون ما یک رسانه ورشکسته است، هیچ کس آن را نمیبیند. حامد بهداد بازیگر هفته پیشینو گفت.
آیه حامد بهداد یه همشهری مای هر چی میگه نوکرشون.
کی؟
حامد آقا
مشهدی.
اف پشتش
خدا پدرش بیام.
برعکس پدرش حاج آقا خیلی مرد با خدایی بود. اینم به چه همو بابای پخته حرف میزنه.
کی؟
همو حامد بهداد.
آره واقعا
ورشکست کرده.
ورشکسته است؟
تلویزیون مگم.
از کی تلویزیون ایران نگاه؟
همین برنامه 90 عادل فیزیکی رو فقط داره.
بقیه‌اش مزخرف.
سریال های ترکی زندگی مردم رو به باد داده.
فارسیوانه بده.
حالا ما دیگه خیلی وارد جزئیات نمیخوام.
مردم یاد یه زمان سیدی برنامه پارازیتو تو میدون انقلاب می‌خریدن آقا.
ملت ولی الان مردم الان قانونی میرن سیدی می‌خرن از مغازه‌ها. شما اطلاع داری؟
ما اطلاع داریم که چه تعداد سیدی غیر اخلاقی انتخاباتی از سوی چه کسانی عرضه می‌شود. وزیر اطلاعات اینو گفته و هشدار داده که 5 میلیون سیدی انتخاباتی داره عرضه میشه.
بیا جمع کن برو عمو بله ما کو بره ما شلوغ بلوغش نکن. مملکت یک دنه انتخابات آدم حسابی نداشته، همش تقلب تقلب تقلب.
حالا شما افترا نزن، شاید مثلا سی دی مثلا واقعا تخلف.
شما چی گفتی داداش؟
هیچی گفتم، شاید مثلا شاید تو توش زبونم لال. حالا اگر یک کسی واقعا خواست بره رای بده، حالا
شما یک بار دیگه همین رو تکرار کن.
اون چه دستت؟
یا چیزی ناچیز
با من میخوای سر انتخابات و رای گیری مبارزه کنی؟
ما داداش تکلیف ما با انتخابات بعد مهندس و 88 از آبم پاکتر.
شورای نگهبان از آب هم پاکتر است. مدیون نوح هستیم نه پسر نوح. جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز اینو گفت هفته پیش.
چی آقا عضو کجه؟
جامعه روحانیت مبارز.
با چی مبارزه میکنه؟
والله من نمیدونم، با هر کی که با مدیون بودم به نوح مشکل داره حتما.
اسم این تیم دعواش چیه؟
جامعه روحانیت مبارز.
یک بازی ایکس باکسه؟
چی؟
همین روحانیت مبارز ایکس باکسه؟
نه و هر کی که تهش مبارز ناش که بازی ایکس باکس نیست که.
یعنی این واقعا عبا عمامه مبارزه شورای نگهبان سکته در مرز 90 سالگی؟
بله.
یعنی اینا با مبارزات چون نمیتونن 99% مشکلات مردم رو حل کنن؟
نه.
80%
نه.
70
نه.
60
60% مشکلات مردم به تحریم مربوط نیست و بیشتر به مسائل داخلی خود ما مربوط می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اینو هفته پیش گفت.
ما نگاه دخالتی تو کار مملکت که کی دره کی رو پاره مکنه نمکنم.
منظوری
که این حرف از آقای روحانی درسته.
خب
60% مشکلات داخلی رو درست میگه دیگه.
شما از کجا میدین دقیقاً 60%؟
مو؟
بله.
مو میدونم.
حالا چرا 60%؟ چجوری حساب کردی واقعاً 60%؟
حاج آقای روحانی میگه.
اون از کجا میدونه دقیقاً 60؟ اصلا این 60 از کجا آوردی؟
مگم رئیس اجرایی مملکت، رئیس جمهور مملکت یک عدد درصد که 60 داره میگه.
چرا میگه 65؟
مدنه که میگه. مدنه که میگه.
خب شنوندگان و بینندگان از برنامه رو، حسن روحانی این هفته گفت که یه جوری انتخابات رو مهندسی کنید که معلوم نشه مهندسی کردید.
کاری بکنیم یک انتخاب بسیار شکوهمند و حد اکثر مشارکتی، حد اکثر رقابتی هر دو و به بهترین وجهی که هیچ شائبه‌ای درش نباشه. ما گاهی وقتا خوب کار میکنیم اما گاهی وقتا یه جوری عمل میکنیم بی خودی تو ذهن برخی از مردم شائبه درست میکنیم. نباید شائبه مهندسی شدن انتخابات تو ذهن هیچ که بیاد و در این راستا همه ما باید تلاش کنیم و کار بکنیم و فعالیت بکنیم.
60% ثبت نام کنندگان رو حذف کردند، 99% اصلاح طلبان رو حذف کردند. با این حال محسن رضایی میگه که چرا میخندی شما؟
همی گفتی رضایی خنده ما گرفت.
محسن رضایی میگه که
الان به اندازه کافی از همه گروه ها هست. اونطور که به من اطلاع دادن اصلاح طلبات 2.5 کرسی های مجلس الان تو نامزدها افراد دارن، اصولگراها تقریبا 3 دارن و مستقل ها هم 3 نامزد برای 3 کرسی های مجلس نامزد دارن.
اگه برای اولا که 3 اونا 3 اینا، اصلا اینا با هم دیگه جمع کنی میشه 120 که اصلا با هم دیگه جور در نمیاد. اگر برای همه اینقدر گزینه انتخاباتی وجود داره، باید گفت که آقای رضایی شایسته یک بوس غیر آمریکایی هستند. شما الان فکر میکنید که من حرف از بوس و اینا زدم، من حرف جلفی زدم و آدم جلفی هستم، اینجور فکر میکنید؟ آقای قرائتی بزار.
من معتقدم غربیا در مسائل سکسی هم کلاسشون رفت. یعنی ما، من گاهی میدیدم مثلا تو آمریکا بودم میدیدم که این همدیگر میبوسه، نگوش کردم میدیدم واقعا وقتی میبوسه انگار مثلا شما کاغر میبوسی، بوسش صف نبود. چرا برای سبتارای 96 هم میبوسه؟ اما مادر بزرگ ما که منو میبوسید، وقتی صورت منو میبوسید انگار مچ میزه. اینها در مسائل کلاسه شده، فکر کردن اگر آزادی باشه به نفعشونه به ضررشونه.
بله آیه قراتی بودن خدمت شما. من اصلا چی بگم در مورد این حرفی که این آوا زده؟ من اصلا واقعا نمیتونم حرفی بزنم، واکنشی نمیتونم نشون بدم. البته غیر از آقای قرائتی که ایشون متخصص آمریکا و سکس و بوسه و 96 نفر که میبوسند و مکه زدن و اینها هستند، غیر از ایشون که متخصص آمریکا هستند، ما این هفته متخصص کانادا هم داریم که ایشون ظاهرا در همین امور کارهای تخصصی خودشون رو انجام میدند. پناهیار:
رفته بودم کانادا، اونجا دانشجوهای بسیار فرهیخته ما توی برخی از شهرهاش دانشجوهای خوبی داشتیم، میگفتن آقا ما اینجا استاد اخلاق میخواییم اینا. گفتم شما اینجا استاد اخلاق نمیخواید، برید دم در این دانسینگ ها و محیط هایی که اینا برای تفریح میرن، وقتی دارن میان بیرون نگاهشون کنید جوان های مثل خودتون رو، ببینید چقدر افسردن. این آخرشه، از این بالاتر دیگه هیچ لذتی در دنیای غرب وجود نداره. آخرش هم ببین چقدر افسردن. وقتی یه به جای این که من بگم، اونا داشتن برای من یک ساعت توضیح میدادن که این دلمردگی و افسردگی داره با مردم اینجا چه میکنه.
افسردگی داره با شما چه کار میکنه؟ این دلمردگی و افسردگی داره با مردم جهان چه کار میکنه؟ این افسردگی داره با ملت ایران چه میکنه؟ یعنی ملت تو ایران افسرده نیستن؟ آیه پناهیان، در جای دیگه دنیا هستن؟ این همه آدم رو رد صلاحیت کردید، الان همه اصلاح طلبا حداقل افسرده هستن. جوونا رو من نمیگم، اصلاح طلبا حداقل الان، من نمیگم، نجات الله ابراهیمیان عضو شورای نگهبان میفرماید در مورد چقدر 6000 نفری که رد صلاحیت شد.
تعداد زیادی از این 6000 نفر مستند عدم پذیرش صلاحیتشون همین بند بوده. بنابراین ما در مثل یک هیئت منصفه با جمع آوری مجموعی از قرائن و نشانه ها از ظهور و بروز ظاهری افراد، نه کنکاش درونی، از رفتار ظاهری اونها که جمع میشه در جامعه، به یک داوری عرفی میرسیم که آیا این فرد ملتزم هست یا خیر.
این به این معناست که علیه این 6000 نفر هیچ مدرکی نبوده که بخوان صلاحیتشون رد کنن، مدرک نداشتن. اما آقایون شورای نگهبان نشستن به صورت عرفی، یعنی سلیقه‌ای، دل بخواهی برشن حذف کردن. چون چه 6000 نفر رد صلاحیت می شدن، چه 10000 نفر، چه 20000 نفر، برای هر صندلی مجلس فقط یک نفر تایید صلاحیت می شد. حسن آقای روحانی همینو می گفت:
مردم ما در هر شرایطی باید پای صندوق آرا بشتابند و بهترین ها را برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزینند.
برگزینند، بله، در هر شرایطی قصه داره تکرار میشه. در هر شرایطی، من الان حرفی ندارم در این مورد بزنم. در هر شرایطی این قصه دوباره داره باز تکرار میشه. در این مورد چی بگم من دیگه؟ رئیس حرف آخر رو رئیس بده بیاد که داره دیر میشه و از حوصله خارج. آخرین هفته درباره زهرا رهنورد، زنی که به همراه همسرش از رهبران جنبش سبز محسوب میشه و از 25 بهمن ماه 89 در حصر خانگی است، یعنی زندان خانگی. طرف 5 سال اخونش در نیامده. 5 سال. خانم رهنورد در پیامی به خانوادهشون گفتند که به دوستان بگویید که یادار ز شمع مرده، یادار. روز 25 بهمن 89 زهرا رهنورد به همراه همسرش میر حسین موسوی بدون اینکه به خاطر جرمی یا اتهامی دادگاهی بشن دستگیر شدن و 5 ساله که در حسرت. 5 ساله که کسی پاسخگوی این اقدام نیست. کسی نمیگه که چطور میشه این دو و مهدی کروبی رو همان زمان به حصر خانگی فرستاد و از حقوق اولیه انسانی محرومشون کرد بدون اینکه از یک داد بسیار عادلانه برخوردار باشد، بدون اینکه کسی صداشون رو بشنوه. خیلی امید داشتن که با روی کار اومدن حسن روحانی بساط حصر خانگی برچیده شه و مثل هر آدم دیگه‌ای این 3 نفر فرصت دفاع از خودشون داشته باشند و اگه قرار دادگاهی بشند بهشون اجازه دفاع از خود داده بشه. اما حسن روحانی هم اومد، 2.5 سال هم گذشت. دست آخر سخنگوی دولت هفته پیش گفت که زور دولت به مسئله حصر نمیرسه. صداهایی هم که میگفت اگر فلان به همان شود ایران قیامت میشود هم کم کم داره خاموش میشه، یعنی خاموش شده و حصر خانگی هم شد مثل یکی از موضوعاتی که مردم بهش عادت کردن. حرف آخر این هفته ما اینه که 5 سال حصر خانگی عبوسترین و تاریکترین تصمیمی است که یک نظام سیاسی برای 3 نفر از شهروندانش گرفته، تصمیمی به غایت سهمگین، به نهایت دردناک و به درجه غیر قابل فهمی از بیرحمی، تصمیمی که 5 سال امتداد و جریان داره. و برای همین به همه اونهایی که میگن زور ما به حس نرسید باید بگیم آقا این شمع و حرارتش و سوختنش باید خواب و از چشم مسببینش بگیره واقعا. و اینکه این نمیگیره این خودش به مراتب غمبارتر از خود حسره. این بیرحمی سیاه و عریان قدرت مطلق.
game. Well, out the Dexter Bradley still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Think you'd like to play ball with the law? Think it might have been that fighter that you saw running at night? Don't forget that you are white. Bradley said, I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Could take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice, and ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. All of Reuben's cards were marked in advance. The trial was a big circus. He'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slugs. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And for the black folks, he was just a friend.
این بود پنجاست، برنامه پنجاست در ساعت پنجاست پنجشنبه ها پخش میشه از همین رادیو، یعنی رادیو فردا. این برنامه رو کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تولید میکنه. فردا 8 صبح تهران تکرار این برنامه رو از همین رادیو بشنوید. آقای آهاد، خانم ملت، هوای بغل دستی تو داشته باش، ما بریم سینما.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com